أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسألة هشت که بیان وقت فضیلت نماز عصر و نماز عشا باشه، مجموعاً سه مطلب در کلام در عبارت مرحوم سید در عربه بود. مطلب اول این بود که نماز عشا یک وقت فضیلت داره و دو تا وقت اجزا. مطلب دوم هم این بود که در مورد نماز عصر مشهور قائل شدم که نماز عصر هم مثل نماز عشا یک وقت فضیلت دارد و دو تا وقت اجزا. این نظر مشهور بود. خود مرحوم سید فرمود که ولی ما این نظر را قبول نداریم. قبلا گفتیم که چنین مطلبی ثابت نیست در نماز عصر، بلکه مبدا وقت فضیلت در نماز عصر همون زوال هست. بعد از خوندن نماز ظهر وقت فضیلت نماز عصر شروع میشه. اینطور نیست که من المثل الی المثلین باشه، تا مثل وقت فضیلت نباشه وقت اجزا باشد، از مثل وقت فضیلت شروع شده باشه، اینطور نیست. این مطلبی که قبلا هم بیان شده. مطلب سوم در زیل عبارت این مطلب بود که مرحوم سید فرمودن که احوط در ادراک فضیلت اینه که صبر بکنه تا وقتی که سایه شاخص به اندازه خود شاخص برسه. الالمثل صبر بکنه. احوط فی ادراک الفضیله از صبر الالمثل. در این قسمت که در عبارت مرحوم سید در زید احوط این صبر کردن ذکر شده برای درک فضیلت، اشکال شده به این قسمت از عبارت مرحوم سید. هم در تعلیقه مرحوم نائینی و در کلام مرحوم های حکیم در مستمسک اشکال شده و هم در کلام مرحوم های خویی و همینطور در کلام مرحوم های تبریزی اشکال شده به این احوطی که مرحوم سید در اینجا بیان فرمود. منتها نکته اشکال و زاویه ورود اشکال بحث به اونجه که در کلام مرحوم نائینی و مرحوم های حکیم هست، با اون منشأ اشکال که در کلام مرحوم های خویی مرحوم های تبریزی هست مختلفه. مرحوم نائینی اشکالشون به این قسمت هست که مرحوم سید فرمودن احوط فی ادراک الفضیله از صبر الی المثل هست. ایشون فرمودن که نه، احوط اینه که بعد از ذرائین، بله، نمازش را صبر بکنه تا بعد از ذرائین، بعد از ذرائین باشه. این که از اون اول وقت تأخیر بیفته احوط هست به این اشکال نداره، اما اینکه نقطه شروع احتیاط و احوط کجا هست به این اشکال داره. فرموده باید بگیم ذرائع. در کلام مرحوم های حکیم هم در مستمسک اشکال به این قسمت متوجه که ولو اصل این که احتیاط در صبر کردن هست و ما قبول داریم، ولی این که به مثل و اینها به مثل صبر بکنه این را قبول نداری. این که تا به صبر بشه مورد قبول نیست. این اشکال مرحوم نائینی و مرحوم آقای حکیم. در کلام مرحوم آقای خویی اشکالی که شده نسبت به این عبارت که مرحوم سید فرموده احوت فی ادراک الفضیله از صبر الی المثل، اشکال فرمودن به این که خب با توجه به این که مختزای ادله در جمع بین نصوص و روایات مختلفی که در وقت فضیلت ذکر شده بود که بعضی از اینها زرا ذکر شده، بعضی زراعین، بعضی قامت، بعضی مقدار خوندن نافله، به مقداری که نافله وقت میگیره، با توجه به مقتضای جمع بین ادله که قبلا بیان شد به این نتیجه رسیدیم که و همینطور ملاحظه این جهت که افضل در انجام نماز تعجیل در وقتش هست، مبادرت به صلات هست در هر صلاتی از جمله صلات عصر، با توجه این که در مجموع به این نتیجه ما می رسیم که بعد از فراغ از صلات ظهر و نافله عصر اونی که افضل هست همین شق هست. با توجه به این مطلب که روایات دلالت بر تعجیل در انجام صلات داره و ما هم در مجموع به این نتیجه رسیدیم و اون روایات را مقدم کردیم که می‌فرمود تمام الملاک اینه که شما بعد از نماز ظهر نافله ظهر رو نافله عصر رو بخونی، بعد عصر رو بخونی. ما به این روایات اخذ کردیم و روایات زرا، روایت قدم، زرا، روایات مس، همه اینها را هم کردیم، بلی اینکه اینها خصوصیت نداره، از اینها رفعیت کردیم. تمام الملاک را وقتی این قرار داده باشیم دیگه معنا نداره. در کلام مرحوم سید ایشون بفرماید که مقتضای احتیاط در اینه که صبر بکنه، در درک فضیلت اگر بخواد احتیاط بکنه، احتیاط اینه که صبر بکنه تا مثل. با توجه به اینکه مقتضای جمع بین ادله این بود که کل ما قرب الی الزوال این افضل در بین هست، دیگه احتیاط به اینکه صبر بکنه الی المثل معنا نداره. این اشکالی که در کلام مرحوم آقای تبریزی هست. به تعبیر دیگر که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، بله، ایشون فرمودن که مقتضای فرض اینه که در جمع بین طوائف اخبار مقتضای جمع بین طوائف مختلف از روایات این شد که برای وقت فضیلت ظهر و عصر چند مرتبه هست. مرتبه اولش اینه که اون اول که افضل از همه هست اینه که نافله ظهر، بعد نماز ظهر، بعد نافله عصر و بعدش هم نماز عصر. این مرتبه اولش اینه، این یک مرتبه. مرتبه دوم از مراتب اینه که نه، ملاک قدم و قدمه اینه، این مرتبه دوم که این مقدار فاصله بیفته. اگر اون مقدار نشد دیگه قدم و قدمه مرتبه دومه. مرتبه سوم از مراتب درک فضیلت زرا و زرائین هست. این مقدار اگه به مرتبه بعد از او که از نظر فضیلت یه مقدار ضعیفتر از مرتبه قبلی هست، زرا و زرائین، که در این قسمت هم روایاتی بود که به اون روایات استشهاد شده. مرتبه چهارم هم قامت و قامته، یعنی اون مثل و مثل اینه. خب با توجه به این که برای درک وقت فضیلت ظهر و عصر مراتبی وجود داره که اون مرتبه اول همون رعایت نافله است، در حد رعایت نافله این کار انجام بشه، دیگه بعد از این بله بعد از اینکه مراتب بعضها فی طول بعض آخر هست، اون مرتبه نهایی این شد، نمیشه گفت که احتیاط در درک فضیلت نماز ظهر، نماز عصر، اینه که تا مثل صبر کنه. این احتیاط بله معنا نداره، مخصوصا که این مخصوصاش هم در کلام مرحوم کویی هم هست، مخصوصا با ملاحظه روایت سلیمان ابن خالد، که در روایت سلیمان ابن خالد اومده که اگر شخص به اندازه بله 6 قدم صبر بکنه، این مصداق تضییع صلاته. العصر علی ذراعین فمن ترکها حتی تسیر علی ستت اقدام فذلک المزیع، یا اون شخص مزیع است یا در این حالت اون نماز تضییع شده است. خب ستت اقدام یعنی 6/7 مصر، وقتی که 6/7 مصداق تضییع باشه دیگه مصر به طریق اولا مصداق تضییع هست. با قطع نظر روایت سلیمان ابن خالد هم از احتیاط درک فضیلت این نیست که صبر بکنه تا این لحظات آخر. با توجه به روایت سلیمان ابن خالد هم که در ستت اقدام حکم به تضییع برمودن امام علیه السلام، این که معلوم میشه که اینجا جای صبر برای درک فضیلت جا نداره که صبر بشه تا این وقت. این هم اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی به این قسمت سوم و مطلب سوم در عبارت عرقه. به نظر میرسه که در اینجا اون اشکالی که به مرحوم سید وارده، اگر جای اشکال باشه، همون اشکال مرحوم نائینی و تعلیقه مرحوم نائینی و تعلیقه مرحوم های حکیمه. چرا به اشکال مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی وارد نیست در اینجا؟ به این جهت که به نظر می رسه که مرحوم سید در این مورد که بعد از اون وقت فضیلت که خودش اختیار کرده، بعد از اون نظری که در مقابل مشهور خودش اختیار کرده، احتیاط را در اینجا ذکر کرده، در این مورد مرحوم سید اون قاعده‌ای که در بعضی از موارد نظیر قصر و تمام در مکان تخییر، امکنه تخییر، یا جهر و اخفات در نماز ظهر روز جمعه، در قرائت نماز ظهر روز جمعه، اون قاعده‌ای که در اون موارد پیاده میشه، مرحوم سید اون قاعده را در محل بحث هم پیاده کرده. اون قاعده اینه که در اون موارد گفته شده به این که در اماکن تغییر، در عبارت اومده که در عبارت فقها اومده که افضل اتمام در موضع تخییره، ولی احوط قصر، افضل اتمام احوط قصر در بله در مورد نماز قرائت در ظهر نماز جمعه هم یه حالت اینجوری داره که افضل بله افضل جهر در قرائت نماز ظهر روز جمعه، ولی احوط میشه اخفات. چطور میشه افضل یک طرف باشه احوط طرف مقابل باشه؟ توضیحش به اینه که گفتن که خب ما در این مورد مقتضای قاعده با قطع نظر از ادله خاصه حساب بکنیم، مقتضای قاعده در اون اماکن تخییر قصر، چون شخص مسافر دیگه، مسافر یا قصر در هر موردی، از جمله در اماکن اربعه تخییر. خب در اینجا مقتضای قاعده با قطع نظر از حجت خاص در مقام، مقتضای قاعده این که قصر بکنه. بله در این مورد ما روایاتی داریم که متعدد هم هست معتبر هم هست. مقتضای این روایات اینه که اینجا تمام بخونه، کسی که در اماکن تحریر که عمه در وطن خودش هست اینجا نماز را تمام بخونه. برای تمام خوندن این برای تمام اون روایات هم تعیین تمام را دلالت نداره، نهایتش رجحان تمام را دلالت داره. با توجه به اینکه اون رجحان را دلالت داره، در مجموع که ما حساب بکنیم در اماکن تغییر حجت بر این داریم که تمام خوندن در این اماکن افضله. روی این حساب با استناد به حجت فتوا میدن به اینکه افضل در اماکن تغییر و افضل در اماکن تغییر اتمامه، استنادن به اون حجت. ولی این حجت هست دیگه، احتمال مخالفت با واقع در او هست دیگه، ولی حجت داره. ولی در این حال احتمال مخالفت با واقع هست، ولی شخص به این منوال و به این برطبق این حجت عمل بکنه مؤاخذه نمیشه، معلومه در که افضل هم کرده به حسب یعنی بر اساس حجت عمل کرده، وزر و تبعی نداره. ولی ثبوتن که احتمال این داده میشه که این حجت همه اینها برخلاف واقع باشه و حکم در اماکن تغییر مثل بقیه موارد قصد باشه دیگه. مسافر در بقیه قبل از 10 روز غیر مقیم عشرت ایام باید نمازش را به قصد بکنه، در اماکن تغییر اینه. خب با توجه به اینکه ثبوتن اون احتمال داده میشه، احتیاط در مسئله به قصر، چون اگر نماز را به قصر بخونه یقیناً به قطع وجدانی ما فی ذمتهی من التکلیف ساقط میشه، چون اگر تمام بود، اگر افضل تمام بوده ولی چون تمام در حد افضلیت ثابت بود، اما اینطور نبود که تعین داشته باشه. تخییر نهایتش تخییر بود دیگه، تخییر بود با افضلیت تمام. اگه تمام افضل بود، اون روایات اون حجت بر افضلیت تمام مطابق با واقع بود، این مخالف با واقع انجام نداد، وظیفه واقعیش رو انجام داد، نهایتش این که غیر افضل رو انجام داده. ولی و اگر اون حجت برخلاف واقع بود که وظیفه واقعی اینه، پس اگر قصد بخونه یقیناً درک واقع کرده. احوات قصره به خاطر اینکه در درک در اتیان القصر درک واقع هست علا جمعی اعتقادی. در مثال قرائت در ظهر جمعه هم یه چیز شبیه همین هست، اونجا هم مقتضای عموماتی که در قرائت در نماز اخواتی نماز ظهرین وارد شده اینه که در نماز ظهرین قرائت به اخوات خونده بشه، چه در روز جمعه چه در غیر روز جمعه. در خصوص روز جمعه حجت داریم برای این که به جهر خونده بشه، اونجا هم به همین صورت. مرحوم سید در مانحنفی هم به همین نحو به اصطلاح این رو تطبیق کرده بر مانحنفی، به این بیان که فرموده که خب بله ما در مانعنفی ولو میگیم که وقت فضیلت از همون بعد زوال شروع میشود، به نظر ما وقت فضیلت اینطور نیست که از مثل شروع شده باشه، بلکه از مشهور میگن از مثل، ولی به نظر ما وقت فضیلت از اون بعد زوال شروع میشه، بعد از خوندن نماز ظهر یا بعد از نافله شروع میشه. یا به تعبیر دیگر بر اساس اون ترتیب هایی که اون مراتب چارگانه ای که در کلام مرحوم های تبریزی اومده، ولو مقتضای حجت یعنی جمع بین نصوص اینه که اون مرتبه اول از فضیلت همونی که نزدیک زوال محقق بشه که فقط نافله فاصله شده، چیزی دیگه فاصله نشده باشه. ولی در بحث فضیلت نماز عصر، در فضیلت نماز عصر این را همه قبول دارن، یعنی لااقل اونایی که در این مثل مرحوم آقای خویی و که اینجا حاشیه زده و خود مرحوم آقای تبریزی قبول دارن که وقت فضیلت نماز عصر ادامه داره تا مثلین. وقت فضیلت در ناحیه منتها ادامه دارد تا مثلین، چون خود مرحوم سید در اون مسائل قبلی که وقت فضیلت را مطرح می کرد، در مسائل قبلی در اول فصل، در اول همین فصل اوقات قبل از وارد شدن در مسائل، اونجا مرحوم سید فرموده وقت و فضیلت ظهر من از زوال الى بلوغ ظل الحادث بعد از انعدام او بعد از انتها مثل شاخص، وقت فضیلت العصر من المثل الى المثلین الى المشهور لکن لا یبود ان یکون من از زوال الیهما. مخالفت مرحوم سید در وقت فضیلت عصر در قسمت مبدأ هست، نه در قسمت منتها. در قسمت منتها قبول داره که فضیلت اون منتهای وقت فضیلت عصر مثلینه. بنابراین اگر نماز عصر را تا مثلین هم تأخیر بیندازد، وقت فضیلت عصر را درک کرده. این مختار مرحوم سید است که در اون مسئله، در اون عبارت قبلی فرموده. مرحوم آقای خویی هم اونجا به تفصیل در همون بحث همین نظر را انتخاب کرده، ولو در قسمت مبدأ موافق با مرحوم سید هست و اینطور نیست که مثل را قبول داشته باشه، ولی در قسمت منتهای وقت فضیلت عصر اونجا بحث کرده و نتیجه هم به همین نتیجه رسیدن که منتهای وقت فضیلت نماز عصر مثلینه. در کلام مرحوم آقای تبریزی هم اینجا قبول شده که اون مرتبه چهارمش این بود که مرتبه چهارم بود که قامت و قامتین، قامتین همون مثلین دیگه. پس این مرحوم سید اومده اینجوری فرض کرده، فرموده که چون اینجا وقت فضیلت تا مثلین ادامه داره، تا مثلین ادامه داره، در میان اون اقوال متعددی که برای مبدأ ذکر شده، در مقام اقوال متعدد اون حدهای متعدد اینا بودن، یکیش نافله بود، یکیش قدم بود، یکی نافله بود، یکی قدم بود، یکی ذرا بود که قدمینه، یکیش هم مثله، اون آخریش دیگه مثله، دیگه آخریش دیگه مثله. خب اینجا مرحوم سید فرموده که اگر شخص نمازش را قبل از این مثل بخواند، کل ما قرب الى الزوال ولو به مقتضای حجت، درک کرده از فضیلت را، درک به مقتضای حجت، درک فضیلت کرده. ولی اگر اون روایتی که تفصیل میدهد و مبدأ را مثل قرار میدهد، اگر اون روایت واقعا حجت باشه، مطابق با واقع باشه، و اون روایات نافله، روایت قدم، روایت ذرا حجت نباشد، اگر حجت نباشد، شخصی که قبل از مثل نمازش را بخواند، نمازش را در وقت نماز عصر را در وقت فضیلت نخونده، اگر اون حجت مطابق با، اگر روایات مثل مطابق با واقع باشد، روایات اون سه تا حد دیگر مطابق با واقع نباشه، این نمازش را در غیر وقت فضیلت خونده. کجا؟ حالا اجازه هم این قسمت حالا اصلش را عرض کنیم، ببین اصلش نیست. این فرض اینه که این که اگر کسی قبل از مثل بخواند، بله به مقتضای حجت، به مقتضای حجت نمازش را در وقت فضیلت خونده، بلکه افضله، کلا ما قرابه افضله. ولی اگر بعد از اگر قبل، ولی اگر اون روایاتی که تهدید میکنه مبدأ فضیلت در اصل را به مثل، اگر اون روایت مطابق با واقع باشه و اون روایات دیگر مطابق با واقع نباشه، این شخص نمازش را در غیر وقت فضیلت خونده. ولی اگر در اینجا طرف بیاد از مصر شروع بکنه، از مصر یعنی بعد از اینکه مصر شده سایه به اندازه شاخص رسیده، نماز عصرش را بخونه، این یقینا نمازش را در وقت فضیلت خونده، در وقت فضیلت خونده. مرحوم سید نگفته که افضل، فرموده احوض فی درک فضیله. با توجه به اینکه وقت فضیلت تا مثل اینکه ادامه داره، خود مرحوم سید گفته بقیه هم قبول کردن، با توجه به اینکه وقت فضیلت نه افضل، وقت فضیلت اصل، وقت فضیلت جامع فضیلت تا مثلین ادامه داره به نظر همه، اگر شخص نماز عصرش را تأخیر بیاندازه از مثل، بله تأخیر بیاندازه یا قبل از مثل نمازش را نخواند بعد از مثل نمازش را بخواند، این یقیناً وقت فضیلت را درک کرده، ولو به مقتضای حجت ما هو الافضل را درک نکرده، ولی به مقتضای ولی درک وقت فضیلت کرده، منتها از مصر به اون طرف دیگه وجهی نداره تأخیر بیاندازه، چون بعد از مصر دیگه حد چهارمی، حد پنجمی نداریم که بگوید مبدأ وقت فضیلت از مصر، بعد از مصر از یه نقطه دیگه شروع میشه، اینه که نداریم. چون نداریم پس مقتضای تعجیل صلات فی اول اوقات امکانش، در اول وقت فضیلتش، این را زمینه بکنیم با اون حد چهارم که مثل باشه، نتیجه میشه که تا مثل صبر بکنه خوبه، از مثل بله تا از مثل به بعد در هر قسمتی انجام بده وقت فضیلتش را درک کرده، وقت فضیلتش را درک کرده، ولی عیب نداره کل ما قروب الازوال انجام بده، این دیگه افضل نسبی را در حقیقت درک کرده. روی این حساب پس این که مرحوم سید در اینجا فرموده ولو مختار ما در مبدا، در مبدا وقت فضیلت مثل نیست، کما یقوله المشهور، ولو مختار ما مثل نیست، مختار ما همون نزدیک زواله، ولی احوت فی درک الفضیله، احوت برای درک فضیلت اینه که از مثل عقب بیاندازه، صبر بکنه تا مثل، این در حقیقت تطبیق همون قاعده جمع بین افضل فی احد طرفین و احولیت در طرف دیگه است که در امثال صلات قصر، در صلات تمام و قصر در اماکن تفجیر مطرح میشه. روی این حساب اگه اشکالی به مرحوم سید وارد بشه، باید در این جهت وارد بشه که اون مبدعی که اون قسمتی را که به عنوان در اون قسمت مبدع وقت فضیلت، در قسمت مبدع وقت فضیلت، اگه اونی که به عنوان مبدع وقت فضیلت هست ما اون را بتونیم مثلا از اون مبدأ وقت فضیلت اگر مثل نباشد، در میان احتمالات اون چهارمی رو به عنوان مبدأ وقت فضیلت حساب نکنیم، اون روایاتش را بگیم اون به اصطلاح اون روایاتش قابل عمل نیست کلا، این را جز مراتب نگیریم، بگیم ناظر به امر دیگه هست یا ناظر به ایام مثلا تابستان هست، اونم اشکال خاصی داره که قبلا هم بحث شده. اگر در اون حدودی که به عنوان مبدأ وقت فضیلت برای نماز عصر شده، ما این مبدأ را از اون امر چهارم یه مقدار جلوتر ببریم، بگیم اونی که مبدأیت دارد دیگه از اون همون نقطه است، دیگه از اون به بعد نیست، میشه به مرحوم سید اشکال کرد. حرف مرحوم ناینی در حقیقت در اینجا اینه که ما به روایات که نگاه بکنیم، تعلیق مرحوم ناینی به اینجا برمیگرده که ما به ادله که نگاه بکنیم، در میان تهدیدهایی که برای این نماز متصوره در مبدأ وقت، اون ذراعینه، اون آخرش دیگه ذراعینه، دیگه بعد از ذراعین در وقت فضیلت مثل را نداریم، مثل روایات مثل قابل استناد نیست، چون اون حدودی که متصور هست برای مبدأ فضیلت اون آخریش ذراعین هست، اون آخرین مبدأ محتمل ذراعین وقتی باشه احوط اینه که سب بکنه به ذراعین بیاد، طبعا این میشه اشکال. بس اصل تطبیق مرحوم سید در محل بحث این که یک شعر افضل هست یک شعر احوط هست، جمع بین افضلیت یک طرف و احوطیت طرف دیگر، اصل تطبیق این قاعده بر محل بحث اشکال نیست. اشکال سر اینه که اونی را که به عنوان آخرین مبدأ محتمل در این حدود متعدد وجود داره، اون آخرین مبدأ چه چیزی هست؟ اگر آخرین مبدأ مز باشه، احوط لدرک الفضیله اینه که تا مز صرف بکنه. اگر آخرین مبدأ ذراعین باشه، احوط اینه. اگر آخرین مبدأ قدمین باشه، اگر اون ذراعین رو همونطور که مثل رو کنار بدیم، گفتیم احتمال این که ذراعین هم به عنوان مبدأ باشه، اینم اگه کنار بره طبعا میشه همون بله قدمین که به اندازه یک ذرا میشه. روی حساب در این مسئله اگه اشکالی به مرحوم سید وارد باشه، در این تهدید اول وقته که اون احتمال حد بودن مبدأ را از مثل کسی به قطع و یقین بگه مثل احتمال مبدأیت نداره، چیزی دیگه احتمال مبدأیت داره. مرحوم نائینی اینه، خودشون فرمودن در تعلیقه فرمودن بلل احوط ان یصلی بعد از ذراعین، به خاطر همون درک فضیلت، لکن الاقوا ان وقت فضیله یدخل بعد از ذرا، یعنی ایشون هم ذرا و قدمین رو میگه، میفرماید به مقتضای حجت بله وقت فضیلت از اون شروع میشه، ولی احتمال این که ذراعین هم مبدا باشه چون وجود داره، روی حساب احوط اینه که صبر بکنه تا این مبدا، نفرموده احوط اینه که صبر بکنه تا مثل، چون اصلا احتمال مبدئیت مثل برای وقت فضیلت عصر را این احتمال را نمیده، چون احتمال را نمیده روی حساب تغییر کرده. مرحوم آقای حکیم هم فرموده که در اینجا اشکالشون فرموده کون الاحوت ذلک غیر ظاهر لما عرفت من القول به تقدیر به ذراع و ذراعین، تقدیر به ذراع و ذراعین یعنی هم اون تهدیدی را که ما قبول کردیم در مقام جمع بین اخبار همین را چیز کردیم. اینا روی حساب اگر کسی بگیم که انتظار مثل یوجب خروج وقت فضیله، این اصلا ممکن اگر کسی تا مثل صبر بکنه اصلا وقت فضیلت خارج میشه، اون که در جایی که خروج از وقت فضیلت باشه اون محل اشکال، یعنی تنها از عبارت مرحوم آقای حکیم استفاده میشه که ما در قسمت منتها به مرحوم سید اشکال داریم. مرحوم سید منتهای وقت فضیلت را چون مثلین گرفته، پس از مثل تا مثلین انجام بده درک وقت فضیلته. آقای حکیم فرموده نه، ما منتهای وقت فضیلت را در زور ذرا میگیریم، در عرض ذراعین میگیریم. خب ذراعین که شد، اگر شخص از ذراعین اون طرف بخونه دیگه وقت فضیلت نماز عصر را از دست داده، دیگه ادراک ادراک وقت فضیلت عصر نشده تا شما بگید که احتیاط اقتضای مطلب را میکنه. خب این مربوط به این مسئله هشت. مسئله
تاخیر تا 6 قدم
تقدیم میشه، چطوری تعجیب لحاظ وقت فضیلت با توجه به مراتب چیز دیگه، یعنی وقت فضیلت دیگه تغییر، نه اینکه با توجه به اینکه در روایات دیگر وقت فضیلت تا مثلین ادامه داره، با توجه به اینکه تغییر شده، یعنی تغییر نسبی، یعنی این را فرد افضل را انجام نداده، این بقیهش دیگه خیلی مقدار وقت فضیلت هست ولی مرتبه خیلی ضعیف از فضیلت هست. تغییر به لحاظ اجزا نیست قطعا، اجزای صلات به این معنا که صلات در غیر وقتش انجام بشه یقینا نیست، تغییر به لحاظ اصل فضیلت هم نیست،
چون ادله دیگه گفتن وقت فضیلت ادامه داره. تذیه نسبت به مرتبه شدید از فضیلت و اینکه این مرتبه باقی مونده مرتبه ضعیفی از فضیلت. این بله مربوط مسئله هفت. مسئله در مسئله نو مرحوم سید این بحث رو عنوان فرمودن که جهت مورد بحث در مسئله نو اینه که تعجیل در صلات در وقت فضیلت در جایی که وقت فضیلت نماز شروع شده باشه قاعده اولیه و حکم اولی تعجیل و استحباب مسارعت به انجام دادن نماز هست، مگر در جایی که معارضی برای این وقت فضیلت درک اول وقت وجود داشته باشه که به عنوان مثال مرحوم سید اینجا انتظار جماعت را به عنوان مثال اینجا ذکر فرمودن، ولی این مثال جماعت یکی از موانع انجام دادن نماز در اول وقت هست که در کنار او موانع دیگه هم ذکر وجود داره که مرحوم سید این را در فصل بعدی در مسئله 13 از فصل بعدی اونجا هم این را به تفصیل بیان کردن که حکم اولی تعجیل صلات در وقت فضیلت کل ما قربه الى زوال الى مبدا هست الا در جایی که عوارضی پیش بیاید، مواردی را به عنوان موانع ذکر کرده، 7 تا 8 تا به عنوان موانع ذکر کرده. اون امر ششمش نماز انتظار برای جماعته، اونی را که در مسئله 13 فصل بعدی به عنوان امر ششم ذکر کرده اینجا به خصوصی بیان فرموده تعجیل در صلات یستحب با تعجیل فی صلات فی وقت الفضیله و فی وقت الاجزا بل کل ما و اقرب الالاول یکون و افضل الا ان یکون الا اذا کان هناك معارضان که انتظار جماعت و نحو جماعت که تفصیل در مسئله سیزه آتی در فصل آتی میاد. خب این قسمت اول که تعجیل صلات در وقت فضیلت لولا معارض مستحب هست، مبادرت به خیر مستحب هست، این بله مدعا دلیلش همون روایاتی است که قبلا هم اشاره شده. مرحوم یکیم هم فرمودن که صاحب وسائل این رو در باب خاصی ذکر فرموده، باب سه بود زاهدن در از ابواب مواقید که استحباب این که خیر مصارعه به خیر تطبیق شده است، عنوان استحباب به خیر مصارعه الالخیر و نماز در اول وقت. باب سه از ابواب مواقید عنوان بابم باب استحباب صلات فی اول وقت. روایات متعددی در این باب اومده، ترغیب به این که در اول وقت امکان نمازش رو انسان بخواند. این قسمت اول که لولا مانع ما هو المطلوب و افضل، اتیان صلات در اول وقت، تعجیلش در اول وقت، این قسمتش مشکلی نداره. مدرکش هم همین روایاتی است که در باب سه ابواب مواقید اومده. اما قسمت دوم از عبارت مرحوم سید که اگر جماعتی در بله جماعتی وجود داشته باشه که در اول وقت اقامه نمیشه، با یک فاصله ای از اول وقت اقامه میشه، در اینجا مرحوم سید از عبارت استفاده میشه که مستحب و مطلوب انتظار للجماعه هست در مقابل استحباب تعجیل صلات در اول وقت. انتظار الحاق شخص به جماعت، ملحق شدن به جماعت، اون به عنوان معارض حساب میشه و اون قوی ترشون هست. طبعاً در نهایت مطلوبی میشه که صبر بکنه به جماعت ملحق بشه. این مدعایی است که از این عبارت مرحوم سید استفاده میشه، اما دلیل بر این مدعا شما بسم الله تعالی محمد رسول الله.